بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. آية محل بحث سورة مباركة إنسان سورة هل أتى آية دهم هست. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ترجمه این آیه کریمه این است: ما شما را فقط به خاطر خدا اطعام میکنیم و هیچ پاداشی و نه سپاسگزاری از شما نمی خواهیم. حالا ما برای وضوح مطلب این آیه عرض می کنیم: انفاقات و بذل و بخشش هایی که واقع می شود از چند حالت خارج نیست. گاهی از اوقات انسان انفاق می کند به تمنای این که طرف مقابل هم در جای خود پاداشی به انسان بدهد، حالا یا این که از همین مقوله هدایا و تعارفات باشه و یا از باب این که امروز انفاقی به این آدم بکنم که فردا در یک اداره مؤسسه بتوانم به وسیله او راه پیدا بکنم. این انسان انفاق کرده است برای اجر و مزد و پاداش دنیوی که به وسیله این آدم به انسان برسد، و شاید خیلی از انفاقهایی که واقع میشه، تعارفاتی که انجام میشه در میان طبقات مردم مادی از همین قبیل هست. قسم دوم عبارت از اینه که انسان انفاق میکند و بذل مالی میکند و مهمانی می کند و امثال این، بالاخره مالی رو مصرف می کنه برای دیگران و واقعا هم دنبال این نیست که یک پاداشی از طرف این افراد به او برسد، ولیکن در عمق جانش هست که اینها از او مدح کنند، ستایش بکنند، تعریف و تمجید بنمایند، تشکر بکنند، نام او را به خیر یاد بکنند، ولو دنبال مادیات و مالی نیست که از این افراد بخواد به دست بیاره، ولیکن دنبال تشکر اونها، دنبال ذکر خیری که اونها از این بکنند می باشد. این دو قسم. و قسم سوم عبارت از اینه که انسان صرفاً برای خدا، برای رضای الهی، برای جلب خوشنودی پروردگار بزرگ اقدام به انفاق بنماید، نه دنبال عوض و بدلی هست و مزد و پاداشی که از افراد بگیره، و نه دنبال این هست که نام او را به مدح و ستایش و عظمت یاد بکنند و از او تشکر و قدردانی بکنند، هیچ کدام براش مطرح نیست. اون چه که برای او مطرح است فقط رضا و خوشنودی ذات اقدس الهی هست ولا غیر. حالا غالب انفاقاتی که میان مردم واقع میشه اشاره کردیم از قبیل اول هست، گاهی هم از قبیل دوم، و یا اقلن میشود گفت این دوتا در اذهان مردم هست که اگر انفاق میکند یه چیز بهتری در مقابل آن به او برسد، چیزی که گایم میان عوام گفته میشه کاسه اونجا میرد که قدح بازگردد، همینه. الان که انفاق میکند دنبال اینه که چهار صباح دیگر همینطور چیزی یا بهتر از این از ناحیه اون شخص به این برسد. گاهی هم دنبال آنن که ازشون ستایش بشد، نام اونها به احترام برده بشه، تشکر بکنن، قدردانی بکنن. حالا آیه کریمه ستا مطلب رو ذکر کرده، در اونجا اینطور می فرماید پس از بیان این که امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام با خاندان محترمشون روزه گرفتند و افطاریشون را یک شب به مسکین دادند و با آب افطار کردند و شب دیگر به یتیم دادند و گرسنه ماندند و با آب افطار کردند و شب سوم به اسیری از اسیرانی که در مدینه زندگی می کردند نانشون را به او دادند. و آیه کریمه در فضائل علی و خاندان علی صلوات الله علیهم اجمعین نازل شد دنبال این قضایا می فرماید انما نطعمکم لوجه الله یقص لا نرید منکم جزاء ایدقص ولا شکورا ایسقص. دو قسمش را نفی میکنه، یک قسمش را اثبات میکند. یعنی امام امیرالمؤمنین و خاندان او فرمودند به اون مسکین و یتیم و اسیر که ما شما را اطعام میکنیم، غذا به شما میدیم، ولی تنها و تنها یک هدف داریم. انما دارد دیگه، و کلمه انما از اداه حصر افاده حصر میکنه، یعنی ما فقط و فقط به شما که اطعام کردیم یک نظر و یک هدف داشتیم، دنبال یک مقصد بودیم ولا غیر. انما نطعمکم لوجه الله، فقط برای قرب به خدا، فقط برای جلب رضای خدا، هیچ مقصدی منظوری از شما نداریم. بعدن واضح تر میکنه این جمله اول که مطلب رو تمام می کرد، چون انما هم داشت، ما شما رو فقط برای خدا اطعام می کنیم. واضح است معناش اینه که اهداف دنیوی نداریم، دنبال اجر و مزدی از شما نمی باشیم، حتی دنبال تشکر از شما نمی باشیم که شما یه قدردانی بکنید، شکرگزاری بکنید که تشکر می کنم از شما، دنبال اینم نیستیم. آیه همون صدرش این را می رسوند، ولیکن همین معنا که از صدر آیه استفاده میشه، یعنی اون جنبه های منفی، اونها را به زبان آورده است. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، همون مطلبی که از صدر آیه استفاده میشد، اگرم این جمله لا نرید نمی گفتن، انسان با اندک تأملی به آن میرسید، همون را تصریح کرده برای تأکید مطلب، برای که مطلب را خوب محکم بکنه و جایگزین بکند، گفتن لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ما از شما نمیخواهیم، اراده نداریم، نه جزایی را که حالا شما در باطنتون ناراحت باشید که این طور کاری کردن، ما دنبال پاداشان براییم، نه لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. به تعبیر واضح عرض بکنم، امام امیر المؤمنین و خاندانشون که انمی گفتن به این مستمندان، این یتیم، این افرادی که مراجعه کرده بودن، که ما نه تنها توقع اجر و پاداشی نداریم، حتی یک سپاس گذارم اینم از شما نمیخواهیم. به تعبیر عرب ها شکرم، همین کلمه شکرم هم از شما نمیخواهیم، که فقط بگید ما سپاس گذاریم، تشکر میکنم، یک تشکر میکنم هم از شما توقع نداریم. الله از مقام اخلاص انسان به کجا میرسه؟ بله گفتنش خیلی آسان است، مانند داستانی که انسان نقل میکنه، ولیکن رسیدن به این مقام به جد فقط در فراخور همون خاندان است که این کار رو کردن. نه تنها اجر و پاداش از شما نمیخواهیم، حتی یک تشکر میکنم هم از شما توقع نداریم، و این خیلی برای طرف قابل اهمیت است، چون غالبا اون کسانی که مورد احسان ما واقع میشن در باطن خودشون یه شرمندگی دارن که خب حالا این به ما احسان میکنه، ما چه کار بکنیم، یا اقلا خودشون را در بند این بدارن که پس تشکر بکنیم، دعا بکنیم برای او. این در باطنش استرابی این طوری هست، میخواد یه نحوه جبرانی کرده باش، یا با مقوله مالی و مادی، یا از مقوله شکرگزاری و سپاسگزاری. و خاندان پیغمبر، امیر المؤمنین و فاطمه و عزیزان فاطمه و حتی فزه خادمه خانه، اینها همین اندازه شرمساری هم از مردم رضا نمیدن، که این اندازه برای کسی شرمساری پیدا بشه در باطنش که آره این احسان کرد به ما، من چه کنم مقابل او. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، مقامات اخلاص انسان، خلوص عمل برای خدا، انفاقشون یک طرف، انفاق کردن با ایثار از یک طرف، ایثار بود دیگه، یعنی از خودشون گرفتند و به دیگری دادن، خودشون گرست نموندن دیگه. بلا شک این دو مطلب، رفع شرمساری از طرف کردن، اینم یک طرف ها که در ذهن بسیاری از ماها نیست که اگرم انفاقی میکنیم یه کاری بکنیم که شخصیت طرف مسون بمانه، مخدوش واقع نشه، از اون متوقع نباشیم که هر جا ما میرسیم او دستگاه و بساط مداهی ما را پهن بکنه، دنبال این نباشیم. فقط علی و آل علی، انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اون دو قسم را نفی کردن، اون قسم را اثبات کردن، اثبات کردن برای خدا و لا غیر، نفی کردن این که ما توقع اجری نداریم، توقع یک تشکر می کنم از هم از شما نداریم. لذا خیلی آیه عجیبی هست و در بیان کمالات و فضائل مولای ما امیر المؤمنین از اون آیات اول هست. و از این رو یک داستانی دیدم، قضیه‌ای راجع به مأمون عباسی که این را ابن عبدربه اندلسی در کتابی که داره به نام عقد الفرید اونجا نقل میکنه، که البته من اون کتاب ندارم، لکن به واسطه کتاب دیگر از اونجا نقل میکنم، در موسوعة الامامه نقل کرده از اونجا، که مأمون جلسه تشکیل داده بود برای مباحثه، خیلی از این کارها میکرد، حالا چه منظوری داشت، اون یک بحث مستوفایی میخواد، یک مجال بیشتری میطلبد، و چه بسا که بلکه قریب است این معنا که منظور او عبارت از این بود که مقامات علمی خودش را بفهمونه و امثال زادک. گاهی هم که حضرت رضا رو می طلبید برای اینکه شاید امام در این مجلس از عهده بحث بر نیاید. حالا در هر حال تو این قضیه اسمی از حضرت رضا نیست، دارد که 40 نفر از علما و قضات و دانشمندان را دعوت کرد که اول صبح بیان، تمامشون آماده برای مباحثه. یکی از اینها که مثلی که برمیاد که خیلی در میان این 40 نفر شاخص بوده، اسحاق نامیست، اسحاق ابن ابراهیم، از علمای زمان مأمون بوده را لابد. بله این از جمله کسانی بود که طرف بحث بودند و با مأمون گفتگو می کردند. اتفاقا اینجا داره که او گفت من می خوام سوال بکنم از امیر المؤمنین، مرادش امیر المؤمنین یعنی مأمون، من می خوام سوال بکنم. گفت باشه سوال بکن. مأمون گفت در اینجا اون عالم اسحاق ابن ابراهیم رو کرد به سوی، عرض می کنم که مأمون، و گفت که این چه مطلبی هست و برای چی و از کجا میگید که علی ابن ابی طالب علیه السلام افضل تمام مردم بعد از پیامبر اسلام و شایسته ترین اونها به خلافت بود؟ معلوم میشه مأمون این را میگفته که شایسته ترین افراد به خلافت علی ابن ابی طالب علیه السلام بود. امکانم داره که گاهی از اوقات انسان یه مطلبی بدانه حتی بگوید، ولیکن به لوازم آن پابند نباشه. مگر این کسانی که معتادن گاهی کنار خیابان میفتن، اینا نمیفهمن که چه راه باطلی رفتن، چه کار بدی کردن، خودشون را منفور جامعه کردن، ولی دیگه حالا رفته است، عادت هرکس دنبالش میره. بالاخره از این عبارت معلوم میشه که مأمون میگفت است که افضل ناس بعد از پیامبر بزرگوار علی ابن ابی طالب است و شایسته ترین افراد به خلافت او میباشد. این اسحاق ابن ابراهیم با این حرف مخالف بوده دیگه، چون جز اون گروه بوده است که امام امیر المؤمنین را در رتبه چهارم قرار میدن. رو کرد به مأمون که برای چی شما این را میگید؟ از کجا براتون ثابته که علی ابن ابی طالب افضل ناس بعد از پیامبر بزرگوار باشه؟ مأمون در جواب گفت که به اعمال صالح، یعنی سوال کرد از این اسحاق، از این را وارد شد، گفت ای اسحاق ابن ابراهیم، آیا مردم تفاضل و امتیاز را به چه چیز می دانند؟ تو به من بگو این را. مأمون به او گفت، گفت ای اسحاق ابن ابراهیم، مردم تفاضل، برتری، امتیاز کسی بر دیگری را از چه راهی میدونن؟ که میگن فلانی افضله، فلانی بالاتره، فلانی بهتر است. چه ملاکی دارن؟ رو چه معیاری این را میگن که فلانی افضله؟ اسحاق ابن ابراهیم فکری کرد، گفت که لابد اعمال صالح، کار که عملش بهتر از کارهای شایسته تری میکنه، مردم میگن این بهتره، این بالاتر هست. ملاک تفاضل در میان مردمان خردمند عبارت از اعمال صالح است. مأمون گفت صدقت، راست گفتی، حرف بسیار خوب، جواب خوبی داد. عمل صالح انسان باعث میشه که افضل مردم قلمداد بشود. بعد مأمون گفت حالا ای اسحاق، آیا قرآن میخوانی؟ من از تو بخوام قرآن بخوانی میخوانی؟ گفت بله، چرا نمیخونم؟ گفت قرائت بکن سوره هل اتی را. مأمون گفتا، مأمون به اسحاق ابن ابراهیم گفت حالا قرائت بکن سوره هل اتی را. اونم شروع کرد، بسم الله الرحمن الرحیم، هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، و همینطور ادامه داد تا به اینجا رسید که یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، عینا یشرب منها عباد الله یفجرونها تفجیرا، تا آخر کار. و همینطور خوند و خوند. مأمون حالا منتظر بود که اون بزنگاه مطلب بیاد، اون نقطه حساس. خوند تا رسید به اینجا، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. اینجا که رسید مأمون گفت خب همینجا صبر بکن، رو همین آیه که امروز ما بحثش کردیم، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. در اینجا مأمون گفت که حالا این جمله در باره کی است، کیا بود و چه کسی بود که اولا اطعام کرد به مسکین و به یتیم و به اسیر؟ پیشگام در این جهت کی بود؟ مثلا خلفا بودن، کس دیگر بود؟ هر کس بود بگو. مطلب معلوم میشه، برای اونم واضح بوده. اسحاق ابن ابراهیم در جواب گفت این آیه در باره علی ابن ابی طالب است. و یطعمون الطعام تا آخر. مأمون گفت آیا به تو رسیده و شنیدی و میدانی که علی علیه السلام به هنگامی که مسکین و یتیم و اسیر را اطعام کرد گفت انما نطعمکم لوجه الله؟ اون آیه قبلی بحث دیروز بود، این آیه بحث امروزه. انما نطعمکم لوجه الله، بعدش هم لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ولی همین جاش مأمون وقف کرد انما نطعمکم لوجه الله. اینو شنیدی که و شنیدی که خداوند در کتاب خود احدی را بدان گونه که علی رو وصف کرده وصف کرده باشه، تو خود قبول کردی که این آیه و یطعمون الطعام راجع به علی ابن ابی طالب. خود بعدش هم بخوان دیگه، بعدش هم اینه که انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. حالا تو خود بگو که آیا در قرآن کریم خدای متعال از احد اینطور تعریف کرده که حالا که نان خودش را داده به طرف بگم ما اگر غذای خودمون را و افطاریش شبمون را به تو میدیم برای خدا هست، صرفا برای رضای خداست و لا غیر. در کجای قرآن برای چه کسی جز علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام آمده؟ آیا شنیده ای که خدا احدی را بدین گونه وصف بکنه به این گونه ای که امام علی ابن ابی طالب رو وصف کرده؟ اونم گفت نه. واقعش من که سراغ ندارم که در قرآن اینطور شرفی افتخاری برای کسی تثبیت شده باشه. اینجا بود که مأمون گفت راست گفتی، زیرا خداوند سیره علی را می شناخت و این گونه که او را توصیف فرمود بیان کرد و در قرآن کریم ذکر فرمود. غرض اینه که این نقطه بسیار شاخصی است در کمالات امیر المؤمنین و فضائل اون بزرگوار که مأمون با این آیه استدلال کرده برای افضلیت امام امیر المؤمنین علی علیه السلام بر دیگران. حالا بالاخره در پایان بحث اون چه که ما نتیجه میگیریم، اولا عرفان مقام والای علی و آل علی هست که در هیچ جای این نقاط روشن و مشعشع برای احدی نیامده، این فقط منحصر به علی و آل علی هست. این یکی که شناخت ما بالا بره. ثانیاً اون که مقداری مشکل تر هست عبارت از اینه که یه مقداری ما این گونه باشیم. اولا اگر میتوانیم دست بازل داشته باشیم بذل بکنیم، ایثار بتونیم بکنیم دیگه بالاتر، که حتی خودمون به چیزی محتاج باشیم یه زمانی اون را به نفع دیگران هزینه کنیم. این دوتا. و سوم عبارت از اینه که هدفمون در این کارها فقط خدا باش. میخواد طرف پاداشی بده یا نده، میخواد سپاسگزاری بکند یا نکنه، ما با خدا کارمون را رو به راه بکنیم و برای خدا انفاقاتمون رو انجام بدیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.